أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتیم ابتدا مفردات این مجموعه آیات رو از آیه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا تا من الله فضلا کبیرا چیمون آیه آخر. گفتیم ابتدا مفردات این مجموعه رو بحث کنیم. در جلسه پیش درباره ذکر کثیر بحث شد و اجمالا عرض کردیم که از آیات کریمه قرآن استفاده می شود که ذکر کثیر مشخصه ایمانه و از خصائص مؤمن ذکر کثیر است و اون چه بین مؤمن و غیر مؤمن به عنوان ممیز میتوان شناخت ذکر کثیر، نه ذکر مطلق. و گفتیم ذکر مطلق رو هم کفار دارن هم منافقین، حتی ذکر قلبی، نه تنها ذکر ظاهری، ذکر قلبیش هم اختصاص به مؤمنین نداره، بلکه از روایت استفاده میشه خدای متعال برای همگان اون رحمت عامه الهی که حالا به مناسبت بکان بالمؤمنین الرحیم و هم مناسب از این مطلب را عرض کنیم که خدای متعال رحمتی دارد عام که این رحمت عامه الهی همگان رو فرا میگیرد، حتی شیطان را. این رحمت عامه الهی استثناء پذیر نیست، این رحمت عامه الهی از فیض وجود گرفته تا فیض هم اصل وجود، هم قابلیت رشد، یعنی تنمیه اون وجود و رشد دادن به اون وجود، و هم وسائل دستیابی به کمال مطلوب، وسائلش رو خدای متعال برای همگان فراهم کرده. اینها همون مصادیق رحمت عامه الهی. و یکی از مصادیق رحمت عامه الهی این نفحات ذکری است که خدای متعال بر همگان این نفحات ذکر رو میگستراند، یعنی همه کس، حتی گمراهان و ضالین، بلکه حتی مرده از طواغیت هم لحظات ذکر داره. این که میبینید گاهی، حالا مثلا در روایات آمده، در اون روایتی که معاویه وقتی اصرار کرد بر ضرار ابن دنبه، آیا در روایتی سبید ابن غفله، شاید هم حادثه تکرار شد که اصرار کرد که سفلی علیان، علی رو توصیف کن بعد از شهادت امیر المومن به سارها، و او اصرار معاویه اسمتدن نپذیرفت و بعد با اصرار خب پذیرفت و وقتی که از اوصاف حضرت امیر فارغ شد در روایتی که فبکا معاویه و قال هاکذا کان ابو الحسن، معاویه هم گریست در وصف وقتی وصف امیرالمومنین را از زبان ضرار شنید. این اصرار معاویه هم بر وصف علی معلوم میشه این اصرار، اصرار از روی علاقمندی بوده، یعنی اصرار از روی همون پنجره ذکر الهی، همون حالت صفایی گاهی دست میده به تواقیت هم یه حالت صفای معنوی و ایده هست که همون فرصت های ذکره. ولا یذکرون الله الا قلیلنش، الا قلیلنش برای اون هم دست زبکا، یا مثلا عمر بن سعد بکا هم ساده به حال یه لحظات ذکری برای همگان دست میگه. اون چه مائز اصلی مؤنی است که این ذکر کثیر. حالا از این بگذاریم، مسبحوه بخرتن و اصیرا، این تسبیح، حالا اگر یه وقتی شما واقعا فرصت کردید خوبه که این پیگیری بشود که در قرآن کریم واژه تسبیح در قرآن کریم دو کاربری داره. یک کاربری تسبیح به معنای مطلق الذکر است، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يسبحون بحمد ربهم، تسبيح بحمد يعني اشتغال بحمد خدا، که این تسبیح همون معنای ذکر اینجا ازش اراده شده. این تسبیح بحمد مراد از این تسبیح ذکر، این یک معنای تسبیح. لذا گاهی وقتی تسبیح به این معنا به کار میبره، به کار برده میشه، از این تسبیح نماز هم اراده میشه. مثل اون آیه کریمه و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا، که اینجا ظاهرا فسبحه همون صلات است، در ادامه همون فسجد له و سبحه لیلا طویلا. پس یک معنی تسبیح همون صلات یا مطلق الذکر است که بر صلات منطبق میشه. یک معنی تسبیح، تسبیح هر صلات خدمت شما در مقابل حمده، یعنی دو گونه ذکر برای خدا وجود دارد. یک ذکر تسبیحی، یک ذکر حمدی. هر ساعت خدمت شما، من امروز قرآن با خودم نیاورد، قرآن هم راه دوستان هست. در چند جای قرآن کریم، حالا این از اون قرآن نیست، ما نمیدونیم قرآن چی پیدا کنیم،
صفحاتش همون
صفحات چون با چیز عثمان تاها،
نه این همون صفحات عثمان تاها
شاید از ساعت خدمت شما که از سوره یونس خدای متعال وقتی فرمودن همون موضوعی که فرمودن صفحه بندیش همون صفحه بندیه تاشون می فرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اینجا سه جور ذکر یا سه جور ارتباط خدمت شما کلام اهل جنت بیان میشه، یکی سبحانک اللهم و یکی آخر دعواهم ان الحمدلله. از این آخر دعواهم ان الحمدلله میفهمیم که این تسبیح و این حمد دو جور ذکره در حال، چون آخر دعوا رو فرمود الحمدلله، و این معلوم میشه با اون دعواهم فیها سبحانک اللهم باید فرق کنه. اون دعواهم به طور کل دعواهم فیها سبحانک اللهم، اما این آخر دعواهم آیه ارسال از خدمت شما آیه ده سوره یونس. بعد سوره زمر رو هم که ملاحظه می کنیم
جان دوم کارور گفتید در مقابل حمد،
یعنی تسبیحی است که با حمد یک فرقی داره. آنها هم میگیم فرق، فرق مقابله و تباین، اما به هر حال غیر از حمد، یه اختلافی با خود هم. در سوره زمر هر سوره سنت شما باز این چنین داریم: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض فتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. این قول اهل جنت است بعد از دخول جنت، چون قبلش آیه قبلش این است که وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. بعد وقتی داخل جنت میشن و بهشت ملائکه و فرشتگان بهشتی و اونا سلام میفرستند، اونها چه میگویند؟ و قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين و ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اینجا هم دو حمد داریم، یک حمدی که وقال الحمد لله، حمد اهل بهشت وقتی وارد بهشت میشن، یه حمد دیگری داریم وقیل الحمد لله، این حمد آخر است. از مجموع آیات استفاده میشه ما یه حمد اولی داریم، یه حمد آخری داریم، چون در آیات دیگر هم هست که وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا سوره اعراف، بازم وقتی وارد بهش شدن تا وارد بهش میشن یه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا. این حمد اول از مجموع استفاده میشه، یک حمد اولی وجود داره، یک حمد آخری، آخر دعواهم ان الحمد لله. بله حمد اول است، این حمد اولی وجود داره، این حمد آخری سوره حمد است. الحمد لله الذي خلق الانسان من طين. بله اذهان الحفظ خودم داره. بله از منظور استفاده میشه حمد اولی وجود داره، این حمد آخری و یه تسبیح بینهما، این رو مقسم بگیم که در همون آیه سوره یونس دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این رو بگذارید به زمینه چی؟ به زمینه اون آیاتی که میگه وقتی وارد بهش میشن میگن الحمد لله الذی هدانا لهذا، یا الحمد لله الذی صدقنا وعده، در همین آیه سوره زمر. از مجموع این آیات اینا رو که با هم ترکیب میکنیم معلوم میشه که در بد و برود بهشتیان به بهشت حمد اول دارن و یک حمد آخری دارن و یک تسبیح بین همایی دارن. حالا اینها باید مورد تأمل قرار بگیره و از ادعیه هم استفاده بشه. از ادعیه هم که استفاده کنیم معلوم می شود که جای حمد، معمولا جای حمد جایی است که چیزی نصیب بهشتیان میشه، چیزی نصیب اونها میشه. یعنی در حقیقت حمد، جای حمد جایی است که از یه مرحله به مرحله بالاتر می روند، از یک نقص به کمال دست پیدا می‌کنند. این نقص از نقص به کمال دست یافتن احتمالاً، ما ایشان احتمال نمی‌تونند، یک گریز از نقص هست، یک گریز از بدی‌ها وجود داره که این جایگاه تسبیح، یا بفرمایید یک حرکت در حرکت یک ترکی داریم و یک وصلی داریم، یک وصلی یک رها کردنی و یک دست یافتن. اونجا که انسان رهای از نقص‌ها و کاستی‌ها میشه جای تسبیح الهی است، چون خدای متعال این کمال است مبرای از نقص. این مبرای از نقص بودن خدا نتیجهش این می شود که خدای متعال که هدایتش رو شامل حال ما می کند، ما رو از کمبودها یخرج و نامن از ظلمات، اینن از این ظلمات، خروج از این ظلمات جای تسبیح داره، ورود به نور جای حمد داره. ولذاست که اول ورود به بهشت حمد ورود داره، آخر هم چون آخر هم دستیابی بون مراحل نهایی حرکت هست که البته به نظر میرسد که این حمد آخر، آخر و دعواهم نشان دهنده دوره های رشد و کمالیست یا دوره های بهره برداری هاییست که اهل بهشت دارن. یعنی در بهشت هم روز و شبی وجود داره یا روزهایی وجود داره، تا روزهای بهشتی مثل روزهای اینجا نیست، روز به این معنی که دوره هاییست، لذا تو این دوره های آخر و اولی وجود داره، از یه دوره به دوره دیگه منتقل میشه. لذا آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، این آخر دعواهم وقتی از یک دوره پایان یک دوره میرسند و به یک کمال جدید دست پیدا میکنند، اینجا آخر دعواهم ان الحمد میاد، آغازش هم همینطور. و نخ دعواهم فیها سبحانک اللهم، اما حال مأموریشون یعنی همش اینها در حال حرکت هستند، همش در حال رها کردن یک کمی به سوی یک بیشی است، و از یک کمی به یک بیش حرکت میکنند. با رها کردن کمها تسبیح الهی رو به زبان جاری میکنند. احتمال یک همچه فرق بین هم تسبیح وجود داره که این میشه تسبیح خاص، که تسبیح خاص عبارت از همون چیزی است که ما اش به تنزیه تعبیر میکنیم، تنزیه الهی، تنزیه خدای متعال از نقائص. یک نحوه ذکری، ذکر کمالات الهی و ذکر صفات جمال الهی یک نحوه ذکری است. حمد ذکر صفات جلال است و تسبیح بر حمد ذکر صفات جمال است و تسبیح ذکر صفات جلال، صفات ثبوتیه خدا دارد و صفات سلبیه. با ذکر صفات سلبیه خدا ما تسبیح میگوییم خدا، با ذکر صفات ثبوتیه حمد میگوییم خدا، و یا بفرمایید با ذکر صفات جلال تسبیح میگوییم و با ذکر صفات جمال هم. چون الحمد چیست؟ هم در زبان عرب و ذکر الشیء به جمیل صفاته، حمد ذکر بالجمیل است، حمد چیزی معنی ذکر صفات جمال اوست، ذکر صفات خوبی اوست. لذا هم میشود ذکر الله به صفات جماله، تسبیح میشود ذکر الله به صفات جلاله. در این تعقیباتی که یعنی شاید قرینه بر این عرضی که میگوییم این تعقیبات باشه، البته قرائن زیادی داره، ادعیه داره، من تا ما به اینا نمونهی که حالا قاعدتا در ذهن و ذکر آیون باشه، همین تعقیبات معموله صلوات یومی سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهل الارض یا لا یؤاخذ اهل الارض بألوان العذاب. این تسبیح ذکر خدای متعال است بشی، یا در آیات در ادعیه دیگه سبحان من لا یسهو، سبحان من لا یلهو، سبحان من لا یغفل. نمیخوایم بگیم همیشه این تسبیح حتما باید مدخولش صفت سلبی باشه. خب سبحان الله هم داریم، سبحان الرؤوف الرحیم هم داریم، منتها
از این که بیشتر کلمه تسلیم مثلا حمد نمیاد، قمتر میاد الحمدو، اینجا مثلا میاد الحمدللذی لا یعتدی علی اهلمون. میبینید که خیلی اینجا حمد اون زیبایی تسبیح رو ندارد. ما میگیم تناسب رو میخوام بگیم. البته تسبیح خب قابل این هست که ما تسبیح رو بر صفات ثبوتیه هم وارد کنیم، اما وقتی میاریم در صفات ثبوتیه به لحاظ چیست؟ به لحاظ نفی صفات سلویز از این ذات موصوف به این صفات ثبوتی. ظاهرا چنین است. حالا به هر حال ما این رو که عرض می‌کنیم از مجموع استعمالات تسبیح و حمد به دست آورده ایم. بله. هم مصداق ذکر، خب ذکر عام از حمد. ذکر قلبی داریم، ذکر لسانی داریم، ذکر جوارحی داریم. یعنی حتی ذکر جوارحی داریم. کسی که هر ساعت خدمت شما اطاعت میکند خدا را به عملی، حتی کسی که برای خدا کسب کند برای اینکه به افراد تحت تکفل خودش برسد، لله این ذاکر لله هست. با همین کسب و کاری که میکند، اگه کسب و کارش کسب و کار برای انگیزه خوب باشه، لازم هم نیست کسب و کار حتما قربتا الله اونطوری باشد که ارسالت اصفیای از خدا، از عباد خدا و اولیای از عباد الله اون گونه نیت میکنن، لازم نیست به اون شکل نیت بشه. نیت کنون الله نیت کنون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم و یتفکرون. این ذکر خدا در قیام و قعود مراتبی ده. حالا یک مرتبه، مرتبه ذکر نبی خدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون ذکر فنا، ذکر امیت هار سلام الله تعالی علیه، چون که در روایات وصف ذکر اونها آمد. ولی خب این ذکری هم ذکر معمول انسان هاست. هر انسانی که کار خوبی می کند ذاکر لله و عمل خیری که می کند. این ذکر منتها این ذکر ذکر جوارحی است. ممکن است این ذکر جواری همراه با ذکر قلبی هم باشه، ممکن همراه با ذکر قلبی نباشه، اما ممدوح است این عمل اگرچه با ذکر قلبی همراه نباشه. البته هرچه مراتب ذکر بالاتر بره، اگر ذکر قلبی هم همراهش باشه، خب ذکر ذکر اشدی است، مرتبه بالاتری از ذکر. لیکن خود عمل ذکر، شما میگیدم تو این درس حاضر میشید، تو درس حرزمان تفسیر یا الان هم هست طالب علم کلن ذاکر لله هست، مگر اون که خدای ناکرده این طلب علم رو برای مرا، برای دنیا، برای یک هدف بد خدای ناکرده دنبال کنه، ولا این عمل خودش بی نفسه ذکر جواهی هست. حالا به هر حال اینجا که می فرماید و سبحوه بکرتم و اصیلا، این تسبیح اون تسبیحه معنی عام زی گفتیم تسبیح عام و خواست. اینجا که سبحان الله میگیم همون تسبیح عام میداست. اونجا که میگیم سبحان من لا یعتدی علی اهل من میکسه، این تسبیح تسبیح خاصه الهی. هر دو تسبیح وجود. اونجا که تسبیح در کنار حمد میاد، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم عن الحمد، به قرینه این تفکیک در ذکر و مقابله قاعدتا باید ما این تسبیح رو تسبیح خاص حمل کنیم، یعنی همون تسبیح معنی تنزیه خدای متعال است. خب یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکره و اصیلا، پس تسبیح در اینجا همون تسبیح عامی که ابرز مصادیق اون صلات است، همین نماز روزانه ای که ما داریم. تأکید فراوان بر ذکر بکرتن و اصیلا در قرآن کریم آمده. بعد این بکرتن و اصیلا به دلیل اینکه آغاز و پایان روزه، تأکید فراوان بر ذکر خدا در آغازها و پایانهای روز داره. در روایات ما تأکید کثیر بر ذکر خدا در آغاز و پایان هر عملی داری. و این مضمون هم در روایت آمده که چیزی که آغاز از ذکر خدا باشد و انجام از ذکر خدا، خدای متعال همه این عمل رو به عنوان عمل ذکر میپذیرد. انسان هایی که آغاز روزشون ذکر خدا باشد، پایان روزشون ذکر خدا باشد، خدا یغفر الله لهم ما بینهما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اینجا ما سه واژه داریم، یکی صلات، یکی مؤمنین، یکی رحیم. و از واژه های این رو من عرض کنم به دوستان که ما در قرآن کریم یه سری واژه های بنیادین داریم. شما ببخشید یه سری واژه های بنیادین داریم. شما بخششتون خوبه.
این سلطان
بخشایشگرید. شما بخواید هم سلطان هم خون مردم رو بگیرید.
دکتر
هم هست اجامت که بله اصلا یه واژه هایی داریم. اینها ما واژه های بنیادینه اصلا ساختار مفاهیمی قرآن میدن. یعنی ما معتقدیم که قرآن متعال، قرآن کریم، گفتار خدای متعال یک نظام یا یک ساختار مفاهیمی داره. مجموعه مفاهیمی هستن با یک ساختار خاص. این ساختار مفاهیمی، مجموعه مفاهیمی که ساختار خاصی دارن، یه سری مفاهیمی وجودن، مفاهیم بنیادی مثل مهره های اصلی این ترکیب هست. شما الان یه هر ترکیب رو لحاظ کنید، هر ترکیب قوامش به چیز؟ قوامش به اون حلقه های وصل اجزاء این مرکب. یه حلقه های اصلا حلقه های وصل. این حلقه های وصل اساس این ترکیب و ساختار رو تشکیل. ما معتقدیم که مفاهیم قرآنی هم یه سری مفاهیمی داریم بنیادیم که حلقه های وصل نظام مفاهیم. این مفاهیمی که آوردیم مثل تسبیح، مثل هم، مثل ذکر یا ذکر کثیر، همچنین صلات، ایمان، رحمت، نه از همون مفاهیم بنیادیه که اگر کسی اینها رو جمع بکنه، ما معتقدیم اگر کسی این مفاهیم رو، تفسیر این مفاهیم رو بفهمد، میتواند استخوانبندی مفاهیم قرآنی رو دارا باشه. ما میتونیم تفسیر قرآنی تنظیم کنیم که این تفسیر قرآن تفسیر اینگونه باشه، تفسیر مفاهیمی. حالا این سه مفهوم که در این آیه آمده، یکی صلات به چه معنی است؟ در قرآن کریم چند نوع صلات، یعنی چند نوع کاربری برای صلات. از یک سو خب اقیم الصلاة آمده خطاب به مردم که نماز برگزار کنید، نماز بخوانید. از یک سو صلواتی رو به خدا، صلاتی رو به خدا نسبت داده قرآن کریم، به خدا صلاتی دارد و صلات خود را بر بسیاری از بندگان برجسته خود فرو می فرستد. استولای که علیهم صلوات من ربهم و رحمه و الله که هم المهتدون. در سوره بقره آیات که الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه. خب این صلوات، صلوات از رب است.
یه صلواتی هم داریم که از ملائکه هم هست، ملائکه هم صلواتی داره، مثل همین آیه که می‌فرماید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، ملائکه هم صلوات می‌فرستند. و همچنین آیه دیگر سوره احزاب که در همین سوره است، اواخر سوره، اون آیه مخصوص نبی اکرم و آل محمد صلی الله علیه و آله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا. خب پس ما سنو صلوات داریم، این گفت سنو. آیا این سه صلوات همه به یک معنی نیست؟ این صلوات الناس، صلوات الله، صلوات الملائکه به یک معنی نیست؟ معمولا هم اهل لغت هم اهل تفسیر چنین گفتن که الصلاتو من الله رحمه و من الملائکه الاستغفار و من الناس العباده، این عبادت همین صلاتی که الصلاتو من الله رحمه و من الملائکه الاستغفار و من الناس العباده، همین یعنی صلاتی که عبادت هست. گاهی میگن و من الناس الدعاء، حالا به جای العباده، که اینجوری میشه که از صلات من الله رحمه یا الرحمه و من الملائکه الاستغفار و من الناس الدعاء، که البته خب یکی از برترین مصادیق دعا همین عبادتی است که از اون ما به صلات گاهی تعبیر میکنیم یا متقابل عبادت. این مسئله است که آمد منتها هم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینجا در المیزان اشاره کردند به این که باید یک معنای جامعی برای صلات وجود داشته باشه که اون معنا معنای اصلی صلات و این معانی متعدد کاربری های اون معنای واحد یا مصداق های اون معنای واحد. اون معنای جامع چیست که معنای اصلی واژه صلات باید باشه. حالا ایشون فرمودن انعطاف، این تفسیر رو که فرمودن صلات معنی انعطافه، این مطلب رو ایشون از ابن هشام در مغنی ظاهرن گرفتن. ابن هشام در کتاب مغنی صلات رو به معنی عطف تفسیر میکنن، میگه صلات در اصل معنی عطفه، عطفم ادق از انعطافش در فرمایش مرحوم علامه آمد عطف است، چون انعطاف استعمال کنید، انعطاف که حالتی از انفعال رو نشان میده نسبت به ذات باری تعالی خیلی شاید تناسب نداشته باشه. ما عطف تناسب، عطف معنای اصلی صلات، اون عطف از سوی خدا رحمت، یعنی وقت خدا عطف بر کسی کند به چه معنی است؟ معنی رحمت. عطف ملائکه به چه معنی است؟ معنی استغفار برای مردم، که این هم در قرآن کریم بهش اشاره شده الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون در یه آیه لمن في الارض، که این استغفار استغفار لمن في الارض است کلن، این يستغفرون لمن في الارض در سوره شورا آمده، در سوره غافر آمده و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة و علما فاغفر للذین تابوا. در هر دو جا استغفار از ملائکه، شاید به قرینه این دعایه گفتند که صلات ملائکه باید استغفار بشه و الا در جایی ما نداریم که صلات ملائکه باید استغفار بشه، الا اینکه در همین دعایه اون چه به ملائکه نسبت داده شده استغفار است، که کار نیک از کارهایی که ملائکه دارن استغفار للذین آمنوا یا استغفار لمن فی الارض. خب مصداق سوم این عطف، عطف بندگان هم دعا است، وقتی بخون دعا کنن عطف دعای بندگان عطف اونها، عطف اونها دعای اونها. بعد میگن مثلا معنای اصلی دعا، معنای اصلی صلات دعا بوده، بعد به معنی مثلا عبادت که کار رفته. نه این رو قبول نداریم، یعنی
نسبت
به خدا دیگه نمیشه. اولا نسبت به خدا نمیشه گفت هر صورت که دعاست به این معنی، و در ثانی ما نمیپذیریم این حرف رو که دعا بشه واژه صلات قبل از اسلام مثلا به معنی مطلق الدعا بوده در زمان جاهلیت، در زمان عرب غیر مسلمان یا عرب قبل از اسلام، بعد این کلمه صلات در نماز متعارف یا در همین به اصطلاح نمازی که ما میخوانیم استعمال شد. نه، چون در صلات در همه شرایع بوده، در همه شرایع، شرایع پیشین قبل از پیدایش زبان عرب نماز در شرایع پیشین بوده، از شریعت نوح گرفته یا حتی شریعت قبل از نوح نماز همیشه بوده. منتها خب شکل نماز فرق میکرده، جزئیات نماز تفاوت داشته، ولی خود نماز بوده. برحال یه مطلبی برای صاحب جواهر دارن، ما این مطلب رو میپسندیم که ایشون میفهمند که حقیقت این است که معنای صلات باید طلب الخیر باشه، طلب خیر، این معنای اصلی کلمه صلات. اون این طلب الخیر از هر کس به شکلی، خدا که طلب خیر کنند برای بندگان، طلب خیر خدا به چیز؟ به نزول رحمت. ملائکه طلب خیر میکنند به چیز؟ استغفار. البته ممکنه طلب خیر اونها غیر استغفار هم باشه، ما این قبول نداریم، اینم این نکته هم اینجا نمیپسندیم که ملائکه حذف کنیم صلات ملائکه رو. بچی بله استغفار خوب سلام
چرا رحمت
بله چرا طلب رحمت نه دعاهای دیگه نه بله چرا طلب هم نسبت به رحمت به رسول اکرم هم برای نسبت به مردم عادی غیر نه رسول اکرم چرا ملائکه خب همون طلب خیر نکن دعا نکنن همون دعای معمولی خود ما رو خب ملائکه هم میکنن ملائکه از خدا در روایات زیاد داریم که ملائکه دعا میکنن برای انسانی که چنین کنن چنان کنن پس بنابراین ملائکه است طلب کارشون استغفار نیست دعا میکنن و معلوم میشه که یک نحو اختیاراتی ملائکه دارن که این اختیارات اونها یعنی ملائکه چنین نیستن که هر صورت که مشروب و اختیار باشن و هیچ محدود اختیاراتی نداشته باشن ظاهرا محدود اختیاراتی دارن اینو فرض کنید یه رفتارهایی این رفتارها عکس العمل فرشتگان با هم راه داره این عکس العمل رو خدای متعال در شریعت ما به فرشتگان نسبت شده شد مثلا فرض کنید نمیدونم در حالا مثال هست لا تدخل الملائکه تو بیتن فیه کذا فیه نمیدونم حالا فیه صورت کلب یا فیه اناء یبال فی یا خانه ای که کثیف باشه لا یعنی خانه ای که توش آذورات رو جمع کنن توی خانه ای لا تدخل الملائکه در کجا این معلوم میشه و این اثرم داره در روایت داریم که مثلا فرض کنید که یه ملائکه حافظی برای بر انسان وجود داره که این ملائکه حافظ توی آدم یک کارهایی بکنه برش میکنه دیگه اون حافظیتی که دارن از این سر میکنه همیشه اون رو حفظ میکنن گاهی مثلا کسی این که مثلا میگن برسون آیتو کتری بخونید صدقه بدید چه فلان وقتی این کارها رو آدم میکنند اون ملائکه همراهش هستن ملائکه خب گاهی میبینن این آدم فقط میگیره ایچ تحلیل نمیده فقط طلبگار خودم آن باید بده 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 خودت چه میکنید ایچ نه به کسی فلا صدقه فلا صلا هیچ نه فلاتی نه صدقه نه اطعامی نه اطعام مسکینی نه دست خیر به دیگران دراز کردنی خب میگن برای چی وقتی این مخواد بیاد تصادف کنه اینجا ما جلوشو بگیریم نمیدونم فرمونشو مثلا چه کنیم یا نگهش بداریم نه بده به یه بلایی که میخواد بسن تو او بیاد دفع بلا از اون نمی کنه،
مبتلای به اون بلا میشه.
اما وقتی اهل این عمل باشه، ولو در یک موردی کار خیلی کرده، اکسون عمل اون رو نشون میدن، اون حالت حفظ رو گاهی افزایش میده. و از این گونه رفتارها، یعنی در جهان ما با یک جهانی روبرو هستیم که خدا که در روایات داریم که ما من همچه مضمونی هم بود، ما من قطرت مطر تندر من السما الا وعهو ملکون یضعهو حیث یرید الله سبحانه و تعالی. یک همچه جهان آگاه، هوشیار، منظم و سازمان یافته بده کرد. این قطعه بارانی که از بارانی هست، یه ملک موکلی داره که اون مأمور است که این قطعه در کجا بنشانه. اینطور نیست که گاهی هست که آدم که برق که میاد، گاهی آدم به برق نگاه میکنه، برق آسمان میبینه چی که نظمی نداره، توده یه ماده سفید در اونجا بیداره میبینه پایین، ولی وقتی اینا میان پایین میپوشنن همه جا را، عجب نظمی بر این حاکمه، چون اونقدر صاف روی زمین میرشینند. مثل اگر یه جا یه متر بالاتر باشه، یه سانتیمتر یه جایی زمین یه سانتیمتر بالاتر، به همون اندازه یه سانتیمتر درد میاد بالا. این نشون دهنده این است که این برقی رو که ما خیال میکنیم پراکنده است، یه جا ممکنه زیاد باشه، نه اینطور نیست. هر مجموعی وقتی که یه جا میاد قشنگ متر منظم روی زمین پهن میشه. این نشون دهنده این نظم حاکمه بر این برق.
چیزی که
یکی نمازی
که
میشه
با مسواک
زدن رو بهش نوا بشه بیشتر این در روایت اتفاقا در روایت کسی که مسواک میکند، کسی که مسواک میکند برای نماز صبح مخصوصا یا قبل از نماز، ملائکه همراه او می آیند. اونی که مسواک نمیکنه، ملائکه از بویدنش متنفر میشه، ولش میکنه، نمیان باهاش نماز کنند، یعنی همراه او. این اینا همون نشون دهنده یک محدود اختیاراتی است که برای فرشتگان داده شده است. خب این محدود اختیارات معنی شده است که فرشتگان گاهی دعا میکنند، گاهی خیلی خدمت میکنند. اینها همش صلات ملائکه است، این کارهایی که این خدماتی که میکنند به انسان صلات ملائکه است. پس صلات ملائکه رو ما محدود کنیم در همه خدماتی که ملائکه به انسان میکنند به شکلی صلوات ملائکه.
یا مثلا نماز متعهد
70 برابره حالا اون به فرشتگان چی کار داره؟
در تمام
ملائکه
هم چیه؟ بازم ملائکه چه ارتباط داره؟
هر قطعه اینجا تو قبایی که برای که
بله؟ معصیت محدودیت ایجاد کنه؟
نه، این محدودیت
حالا اون حرف دیگری است که معصیت به چه معنی از معصیت؟ بعیده که معصیتون در آیه کریمه که لا یعصون الله ما امره ها بله؟
برای که خواست برای که عذاب فرم لا یعصون
الله. نه، ببینید نظام هستی، نظام هستی نظام معصیت ناپذیری است. این تو جهان انسانه که معصیت راه داره. اون چه در فرشتگان ما میتوانیم تصور کنیم این است که نه این محدوده اختیاری دارن، که این محدوده اختیار شاید امکان تأخیر و تعجیل در انجام وظایف وجود داره، نه معصیت به این معنی که ترک کنن یه فعیل اون. اما خب مثل خود ما، حالا آدم های مؤمن خود ما که مؤمن هم هستن، خب ما میبینی که مؤمن هم هست، درشن میخواد کار خیر بکنه، اما میخواد حالا یه خود دیگه کار خیر، حالا اول وقت میخواد نماز بخونه، بیا حالا یه چایی بخوریم بعد نماز رو بخونیم. من دارم هر صورت که حالا این کار رو بخونیم بعد. این حالت معصیت نیست، ولی از لوازم اختیار هست. از لوازم اختیار که وقتی لازم اختیار که هست، حالا میتونه کار رو حالا انجام بده، میتونه کار رو بعد انجام بده. اون وقت گاهی ممکنه ملائکت الله به این حالت رخوگی دچار بشن. رخوگی این محال نیست، این منافات با وضعی که ما برای فرشتگان میشناسیم و از آیات و روایت فهمیده ایم و استفاده میکنیم نداره. اون چی که در حق فطرس گفته میشه و یا در به نام دردائیل که ارسال خدمت شما، خدای متعال او را عقاب کرد به دلیل تأخیر در انجام وظیفه، نداریم که اونجا معصیت کرده، همون اونجا اون چه داریم در دردائیل تأخیر در انجام وظیفه. بله عقاب شد که اون اخت نظام با شفاعت سید الشهدا صلوات الله تعالی علیه از او گذشت خدای متعال. خب بنابراین این صلات، پس صلات رو ما از این مرحوم صاحب جواری حرف خوبی داره که صلات طلب الخیر است. ما یه قاعده داریم، این قاعده رو ما قبلا هم به شما عرض کردیم، این قاعده قاعده مهم، قاعده لغوی است. و اون قاعده این است اگر ما یک لفظ رو دین در معانی متعدده به کار میره، اگر بین این معانی متعدده یک معنای جامعی بود که این معنای جامع بر همه این معانی صدق می‌کرد، ما از این از استعمال لفظ در این معانی متکثره دارای جامع واحد استفاده می‌کنیم که معنای اصلی لفظ چیه؟ اون جامع. چرا؟ بر اساس این قاعده الالفاظ موضوع اصلا لبقای بل معانی العامه، لفظ در لغت نه تنها در لغت عرب، در هر لغت الفاظ که وضع برای معانی میشن، مردم که لفظ به یک معنی وضع میکنن خصوصیت های معنی توی نظرشون نیست. وقتی میگن انسان وضع برای آدمی زاده میکنن این کلمه رو، کار داره که انسان قد بلنده، قد کوتاه، سفید، زیاهه، ارزان که این جا زندگی میکنه، اونجا زندگی میکنه، عالم، جاهل، عادل، ظالم، کار بیناش نده، خصوصیات به کار لغز برد این برای چی میشه؟ برای طبیعت هم. این همون معنی جامعه. هر وقت ما یه لغز رو دیدیم کار برای های زیادی داره، متعدد داره، باید دیدیم دنبال چی؟ اون طبیعت عامهی که باید موضوع الله اصلی لغز باشه. این باید بگیریم دنبال جامعه بین اون معنی. خب ما وقتی میگردیم دنبال جامعه بین معانی مستعمل فیه کلمه صلات، میبینیم اون معنای جامعی که میتونه جامعه باشه اون طلب الخیر، طلب الخیر انسب از حتی اون چیزی که مرحوم علامه فرمودن که معنی انعطاف است، که عرض کردیم این رو از ابن هشام راه نام اقتباس کرده، چون ابن هشام است که این معنا رو برای واژه صلات در مغنی بیان میکنه و میگه معنای اصلی صلات عطفه. ما میگیم معنی اصلی صلات چه؟ طلب الخیر است، این اجمع از کلمه عطفه. بله الالفاظ موضوع اصلا لطبایع کلیه و المعان العامه، لطبایع کلیه و المعان العامه. صلی الله علیه و سلم.